أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله نبوت و رسالت و ولایت فرمودن که برای اینکه بین مظاهر و اسمایی که حاکم بر مظاهر هست عدل عام مستقر بشود، وجود نبی لازم هست. در حقیقت نبوتی که عارف اثبات میکند همون خلافت مطلق است، برخلاف نبوتی که حکیم اثبات میکند، زیرا حکیم برای تأمین عدل جوامع انسانی ضرورت نبی را تثبیت میکند، ولی عارف برای تأمین عدل عمومی بین اسما و مظاهر جهان آفرینش ضرورت نبی و رسول را تثبیت میکند، که بازگشت نبوت در اصطلاح عارف به همون خلافت خواهد بود. اونگاه فرمودن به این که چون نبی هم از غیب باید با خبر باشد و اخبار کند و هم برای فرق بین نبی و متنبی دارای معجزه باشد، هم باید علوم غیبی داشته باشد، هم بتواند تصرف غیبی بکند، علمن و عملن باید کارهای خارق عادت داشته باشد، و این نمی شود مگر به ولایت. پس نبی اگر اخبارات غیبی دارد که علمن خارق عادت می کند، یا معجزاتی دارد که عملن خارق عادت می کند، در اثر استمداد از باطن نبوت است که ولایت باشد، و ولایت مربوط به باطن هست، نبوت و رسالت مربوط به ظاهر. لذا همه انبیا و همه اولیا در ولایت سهیمن، گرچه اولیا در نبوت و رسالت سهمی ندارن و باطن نبوت ولایت هست، و اونها که ولیان ممکن است نبی نباشن، اما اونها که نبیان حتما ولی خواهند بود. لذا ائمه علیهم السلام اولیا هستند و اوصیای انبیا علیهم السلام اولیا هستند، گرچه نبوت ندارند. در تأیید این مطلب می توان هم بیانی که از حضرت امیر سلام الله علیه رسیده است که در خطبه قاصعه نهج البلاغه آمده است و حضرت فرمود به این که این رنه‌ای که من شنیدم از شیطان، این آهی که کشید چیست؟ لقد سمعت رنه الشیطان. بعد به رسول خدا صلی الله علیه وسلم هم عرض کرد که من این رنه که شنیدم چیست؟ حضرت فرمود به این که این نشانه یأس اوست. فهمید که دیگر در این سرزمین معبود واقع نمی شود. اونگاه فرمود یا علی انک تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی و انک لوزیر و انک لعلا خیر. از این بیان که فرمود انک تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا، معلوم می شود که نبی و ولی در باطن امر سهیمن، گرچه نبوت و رسالت یک موهبت خاصی است که الله اعلم و حیث یجعل رسالته، و در ظاهر سهیم نیستن، تشریع از آن نبی است و امام و وصی تابعن، ولی در باطن هر کدام بهره‌ای دارد. نبوت هر نبی دون ولایت همون نبی است، یعنی ولایت هر پیغمبر از نبوت اون پیغمبر بالاتر است، نه اینکه ولایت بالقول المطلق از نبوت بالقول المطلق بالاتر باشد، بلکه ولایت هر پیغمبری از نبوت اون پیغمبر بالاتر. اونگاه می فرمان به این که چون ولایت از اسمای حسنای خدای سبحان است، نبوت و رسالت این چنین نیست، لذا نبوت و رسالت ختم می شود، ولایت ختم نمی شود، و اصولا نبوت و رسالت برای تأمین عدل است و اون مربوط به نشأه دنیاست، و اگر نشأه تبدیل شد به یک عالمی که لا لغو فیها ولا تعصیم، نیازی به نبوت و رسالت نیست. پس طبق این جهات نبوت قابل انقطاع و اختتام هست، ولی ولایت مربوط به خصوص دنیا نیست، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت راه دارد و اسمی از اسمای حسنای خدای سبحان است، زیرا خدای سبحان در بسیار از آیات خود را به عنوان ولی معرفی کرد. فرمود الله و ولی الذین آمنوا یا انما ولیکم الله، و در بعضی از آیات فرمود والله هو الولی، در بعضی از آیات دیگر فرمود والله هو الولی الحمید. حجت هست، اما بل حجت در مقام تکلیف است، و اگر تکلیف تمام شد دیگر احتجاج نیست. و اگر چنونچه ولایت اسمی از اسمای حسنای خدای سبحان بود قابل انقطاع نیست، و نشانه شمان است که یوسف سلام الله علیه عرض کرد پروردگارا انت ولی فی دنیا و الاخره، یعنی در دنیا هم تحت ولایت تو هم، در آخرت هم تحت ولایت تو هم. به این نشانه ها ولایت قابل انقطاع نیست، اما نبوت قابل اختتام انقطاع است. اونگاه باید بحث بشود که خاتمه ولایت یعنی چه. اگر ولایت قابل انقطاع نیست، پس ختم ولایت به چه معناست؟ قبل از این که به اون بحث معروف در مسئله ولایت و خلافت برسیم که خاتم الاولیا کیست، ولایت مطلقه یعنی چه، ولایت مقید یعنی چه، خاتم ولایت مطلقه کیست، خاتم ولایت مقید کیست، این ادعایی که به ابن عربی منسوب است آیا تام هست، قابل اثبات است یا نه، قبل از این که به اون بحث برسیم باید این مسئله طرح بشود که اگر ولایت اسمی از اسمای حسنای خدای سبحان است و اختتام پذیر نیست، پس سخن از ختم ولایت به میون نمی آید تا خاتم ولایت مطلقه و خاتم ولایت مقیده معین بشود که یکی عیسی مسیح است و دیگری وجود مبارک است حجت سلام الله علیه است.
این با مظهرش اگر باشد
نه، اگر چون اون اسم هموار مظهر می خواهد، در دنیا مظهر دارد، در برزخ مظهر دارد، در قیامت کبرا مظهر دارد، در بهشت مظهر دارد. اون که خلافت هست در حقیقت، خلافت برمیگرد به ولایت، اون وقت اون نبوتی که معنی خلافت باشد ختم ندارد، چون اون نبوتی معنی خلافت روحش ولایت هست. اما این نبوتی که تشریع دارد و حلال و حرام دارد امثال زاله، این مربوطه به نشأه تکلیف هست. یعنی نبوت اسم نیست تا مظهر حق باشد، اما ولایت اسم است. والله هو الولی، و انسانی که تحت ولایت حق است اونقدر به خدا نزدیک می شود که مظهر هو الولی می شود. اینا که اولیای الهیند، ولی اللهند، مظهر هو الولی، یعنی هم در داخل خودشون به اذن الله تدبیر می کنن، هم در خارج، هم خودشون را به عنوان اینکه مظهر ولی اللهن اداره میکنن، هم دیگران را. در بحث های قبلا فرمودن وقتی انسان به مقام خلافت و ولایت رسید، مظهر خداست هم در تدبیر کارهای خودش، هم در تدبیر کارهای دیگر و دیگر کارها. اگر خودش هم اداره میکند، نه از اون جهت که نفسی دارد و نفس سرپرست بدن است مثل سایر انسان ها، بل از اون جهت که مظهر هو الولی است، خود را نمیبیند، الله دارد کارهای او را در این نشأه اداره میکند. اگر ثابت شد که ولایت انقطاع پذیر نیست، اون بحث پیش نمی آید که خاتم ولایت مطلقه کیست، خاتم ولایت مقیده کیست و امثال ذلک. اگر این معنا توجیه شد که ختم ولایت معنا دارد، اونگاه اون بحث مطرح می شود که ولایت مطلق خاتمش کیست، ولایت مقید خاتمش کیست و امثال ذلک، که این رو باید بعداً مطرح کرد بخواسته. اونگاه می پردازن می فرمان به این که همون طوری که نبوت بعثت بود و هبه الهی بود، کسبی نبود، موهبت خاص بود، ولایت هم این چنین است، هبه الهی است، کسبی نیست و موهبت خاص است. بعد می‌فرمان به اینکه همه مقامات این چنین است. اگر در سیر وجودی انسان به مقامی میخواهد برسد، همه مقامات اختصاصات الهی است، منتها چون به حسب ظاهر هر مقامی در شرایط خاص ظهور میکند، اونها که محجوبن و شرایط را میبینن، اینها قضیه حینیه را به حساب قضیه شرطیه میپندارن، خیال میکنن خودشون کسب کردن، خیال میکنن اون علل و عوامل نقش داشت که اینها به این مقام رسیدن. اگر به صراح نگوین انما اوتیتو علی علم اندی، در درون قلبشون نهفته است که من خودم سالها زحمت کشیدم تا عالم شدم، خون جگر خوردم تا عالم شدم. این هرگز نمیتواند اهل سیر و سلوک باشد. این یه قارونی در درون خود دارد، منتها نمیداند. همون حرفی که قارون زد، گفت انما اوتیتو علی علم اندی، وقتی موسی کریم سلام الله علیه گفت احسن کما احسن الله الیک، حرفی که زد گفت انما اوتیتو علی علم اندی، من زحمت کشیدم سرمایه‌دار شدم. همون حرف را ممکن است یک عالم بزند، منتها در نهانش هست، گاهی هم در حالت شکوه و گلایه ظهور میکند. باید این همه زحماتی که ما کشیدیم، دیگر نمیداند به اینکه چه نیکو بنگرد، اینها قضایای حینیه است نه شرطیه. یعنی در این حین لطف خدا ظهور کرد، نه با این شرط لطف خدا ظهور میکند. فرمود همه مقامات این چنین است، منتها ولایت برجسته ترین مقامات است، نبوت و رسالت برجسته ترین مقامات است. دیگر بشرهای عادی مقدورشون نیست که بگوین ما زحمت کشیدیم یا دیگران زحمت کشیدن پیغمبر و نبی و ولی شدن. اما عالم شدن، زاهد شدن، سایر کمالات پیدا کردن، این را کم و بیش به خودشون جرأت میدن که بگوین ما زحمت کشیدیم و ولی شدیم، عالم شدیم. در حالی که صدها نفر میآیند و میروند، چند نفر به جایی میرسند، دیگر نمیدانند به اینکه همه این مقامات فیض خاص الهی است و انسان مظهر است، نه اینکه مبدع باشد. و این کارها و زمانها و خصوصیتها به عنوان قضایای حینیه است، نه به عنوان قضایای شرطیه. این طور نیست که کار انسان شرط باشد، بلکه در ظرف کار انسان لطف خدا ظهور می کند. داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. مؤثر هست، اما کار خدا مؤثر است نه او. این که گرایش در او پیدا شده است دست دیگری است. لذا وقتی خدای سبحان در سوره نحل نعم خودش را میشمارد، بیان میکند و ما بکن من نعمت فمن الله، و نتیجه این دید میشود توحید افعالی که سراسر عالم احسان و خیر است، مال خداست. اما در مسئله شرور و قبایح و مساوی و معاصی امثال ذالک، چون فقدان است و نقص است، به الله بر نمیگردد. نه جبر در کار است، نه اینکه با توحید ربوبی به توحید افعالی مخالف است. بنابراین همه مقامات عند تحلیل هبه الهی است و کسی طلبکار نیست. نمیتواند بگوید من خودم زحمت کشیدم و عالم شدم. در همون دعای حمد امام سجاد سلام الله علیه، در همون صحیفه مبارک سجادیه، حضرت عرض میکند که هر وقتی که من گفتم لک الحمد، وجب علیه ان اقول لک الحمد، هر وقت گفتم تو را شکر میکنم، واجب است که یک شکری برای این شکر بکنم، برای اینکه یک نعمت و توفیق است که من دادیم و در برابر این توفیق و نعمت یک شکری لازم است. لذا اینه که انسان همواره خود را بدهکار میبیند. بله، اینها را قرآن کریم به عنوان تشویق یاد میکند، گاهی به عنوان بیع و شرا یاد میکند، گاهی به عنوان اجر یاد میکند. اما وقتی انسان خوب بررسی میکند، میبیند همه اینها لسان تشویق است. اجر معناش آن است که انسان برای کسی کار کند و از صاحب کار مزد دریافت کند، در حالی که ما برای خودمون کار میکنیم و چه اجری داریم از خدای سبحان بگیریم، در حالی که تعبیر اجر است. بیا تعبیر اشتراست که میفرماید شما جان و مالتون رو بفروشید، مگر ما مالک هستیم که بفروشیم؟ جز تشویق لسان دیگر نیست. اگر فرمود اما یملک السمع والابصار، فرمود لله ملک السماوات والارض، بعد فرمود به اینکه این چشم گوشتون هم مال خداست، لذا گاهی اجازه بستن هم نمیداد که انسان با چشم باز رخت برمیبندد. پس مالک چشم گوش نیست، مالک جانم نیست، مالک مالم نیست و چی رو بفروشد؟ تازه بر فرضم که مالک باشد، برای خود دارد کار میکند، و بعد از خدا چرا مزد دریافت کند؟ تعبیر به عج، تعبیر تشویقی است، تعبیر به اشتراب و بی، تعبیر تشویقی است. این جمع بین عوض و معوض است، هر دو مال خداست. و بعد مال خدا را به خدا انسان بفروشد که روانیست، برای خود کار بکند و از خدا اجر و مزد دریافت بکند که روانیست. تعبیر به عج کردن، تعبیر به بی اشتراک کردن، همه و همه جنبه تشویقی دارد. لذا می‌فرماند به این که همه مقامات هبه الهی است، منتها در ظروف خاص ظهور می‌کند. انسان که غافل است این ظروف را علل می‌بیند، این ظروف را شرایط می‌بیند، این ظروف را اسباب می‌نگرد و از اون سبب حقیقی غافل است، به فکر این ظرف هست. انسان به جای اینکه از اون چشمه زلال تشکر کند، از شیر آب قدردانی می‌کند، در حالی که این شیر آب مجرای اون آب زلال است، نه اینکه مبدا اون آب زلال باشد. علی حال می‌فرماید نه تنها نبوت و رسالت و ولایت مقامات کسبی نیستند، بلکه هیچ کمالی از کمالات وجودی کسبی نیست.
در دو درس قبل هم بحثی داشتیم که باید ما نزدیک بشیم تا اون مقام حاصل بشیم. با این حرف باز مثلا تلافی کلی دارد، تا ما نزدیک نشیم، تا ما سعی نکنیم، تا پیامبر 40 سال عبادت نکند حاصل نمیشه. یعنی این
بله.
معنی که پیامبری 40 سال عبادت نمیکرد، پیامبری بهش میدهد.
از طرف ما همون خضوع است، چیزی در بضاعت ما نیست الا الوکا، وگرنه نزدیک شدن به این است که زمام را زمامدار ببرد. ما اگر زمامدار که ناصیه ما به دست اوست اون نبرد، که ما به اون نزدیک نمیشویم. از این طرف فقط عرض نیاز است و بس، و اما از اون طرف است که میبرد، اون نزدیک میکند، نه ما نزدیک میشویم. وقتی که خودمون رو میبینیم میگیم ما نزدیک میشویم، وقتی بر اساس توحید افعالی حق را ببینیم میگویم اون نزدیک کرده است، یعنی فعل رو به فاعل نسبت میدیم، وگرنه رفتن بدون بردن که میسر نیست. زمام هم به دست اوست، به دست خود ما هم که نیست. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، خب کجا میبرد؟ ان ربی علی صراط مستقیم. زمام رو به دست او بدیم، خب به جای خوب میبرد، بیراهی که نمیبرد، همه کارهای او بر صراط مستقیم است. پس چه بهتر که انسان ناصیه صادقه پیدا کند و به دست زمامدارش بدهد. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، چرا؟ چون ان ربی علی صراط مستقیم. اگر همه مقامات کسبی شد، مسئله نبوت و رسالت و ولایت خصیصه‌ای ندارد. منتها اگر همه مقامات هبه شد، مقام نبوت و رسالت و ولایت خصیصه‌ای ندارند، منتها برترین مقامات معنوی اینها خواهند.
فطرت اون خمیرمایی داشته که این عرض نیاز می کند و الان اون عرض نیاز هم در او
بسیار خوب. این عرض نیاز که می کند این رو از خود ندارد، همین که عرض نیاز می کند به این معناست که این هم در می یابد که این عرض نیاز من هم به تو نیاز دارد، این رو در می یابد، این رو خدای سبحان داد. لذا عبادت را هم به عنوان استحقاق تلقی نمی کند، عرض نمی کند من که چیز خواستم شما باید بدهید، چون عرض نیاز بالقول مطلق عرض نیاز است، نه اینکه خود را مالک عرض نیاز ببیند، وگرنه اون می شود مالک حاجت نه حاجت محض، اون می شود محتاج نه حاجت، در حالی که او فقر است نه فقیر، او حاجت است نه مال نه محتاج. محتاج یعنی کسی که دارای حاجت است، ما مالک حاجت نیستیم که این حاجت که یک وصف کمالی است و یک ربط وجودی است مال خود ما باشد. بلکه عین حاجتیم. اگه عین حاجتیم، هرگز این نیاز را هم که یک وصف کمالی است به خودمون نسبت نمیدیم. نمیگیم ما مالک نیازیم، میگیم عبد محضی که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشور. اینم که موسی کریم سلام الله عرض کرد اینی لا املک الا نفسی و اخی، که این اخی عطف است بر اون ضمیر. اینی لا املک الا نفسی و اخی هم لا یملک الا نفسه. این تو مسائل تشریع است، وگرنه تو مسائل تکوین حرف همون است که پیغمبر فرمود که لا یملک نفسی، لا املک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشور. در مسائل تشریع که به حسب صورت انسانی اختیاری دارد باید ایمان بیاورد، موسی کریم عرض کرد شما دستور دادید ایمان بیارم، من اختیار خودم داشتم ایمان آوردم، برادر منم اختیار خودش داشت ایمان آورد. نه اینکه انی لا املک الا نفسی و اخی، گرچه این احتمال دوم را هم مرحوم طبرسی در مجمع به عنوان دومین وجه ذکر کرده است، اما این مقام مقام تشریع است نه مقام تکوین. در مقام تکوین کسی مالک غیر، در مقام تشریع کسی مالک دیگری نیست. در مقام تشریع فقط اختیار همین دارد که اظهار کند، ولی وقتی سخن از تکوین به میان میآید همون حرفی است که در ادعیه وجود مبارک رسول خدا فرمود ائمه فرمودند که ما لا املک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشور. چرا؟ چون این حیات صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خب اگر انسان با استمداد از اون اصول یاد شده، اول توجه، دوم محبت، سوم تقوا، با استفاده از این اهل سیر سلوک بود و راه افتاد، یکی پس از دیگری این مقاطع را طی کرد، از راه علم الیقین گذشت به عین الیقین، گذشت به حق الیقین، من الخلق الی الحق رسیده است، البته الله او را رسونده است، می شود ولی، که پایان سیر من الخلق الی الحق آغاز ولایت است. کی انسان مظهر هو الولی می شود؟ وقتی من الخلق الى الحق سفر کند، این همه راه را طی کند. این همه راه برای افراد عادی البته زیاد هست، برای دیگران خب خیلی سخت نیست. راه های صعب العبور از اون به بعد است که سفر من الحق الى الحق است. اینی که در بیانات هست امیر سلام الله علیه است آه من قلت زاد به طول طریق به بعد سفر، اون رو بعضی اهل نظر به این قسم دوم مقطع دوم سفر معنا کردن که سفر من الحق الی الحق است، این سفر است که پایان ندارد. وگرنه سفر من الخلق الی الحق برای کسی که گفت لو کوشه ولغتا مزدت تو یقینا تاریک نیست، طولانی نیست. برای کسی گفت اف اعبد ما لا ارا یا ما کنت اعبد رب لم اره، این سفر من الخلق الی الحق صعب نیست، این را طی کرده است. اون سفر دوم و مقطع دوم به بعد است که پایان ندارد، چون سفر من الحق الی الحق بالحق است، او تمام شدنی نیست. لذا می فرمان آغاز ولایت پایان مقطع اول سفر است. یعنی وقتی انسان سفر من الخلق الی الحق را به پایان رسان، لا علمن فقط، لا علمن و شهودن فقط، بل علمن و شهودن و حالن، وقتی به پایان رسون اولین جایزه که دریافت میکند این است که مظهر هو الولی میشود، مظهر هو الولی میشود. آغاز ولایت پایان سفر اول است. پایان ولایت کجاست خدا میداند، چون ولایت خاتمه پذیر نیست لذا قابل انتها هم نیست. اسمای حسنای خدای سبحان قابل تعداد و شمارش و احسان نیست، قابل طی کردن نیست، لذا به درجات ولایت لا اله نهایه است. این چنین نیست که حد مشخصی داشته باشد، این طور نیست. آغازش معلوم ولی انجامش معلوم نیست. ولایت درجات لا اله نهایه دارد. نه یه مورد یعنی ما اونجا که
خیلی مهم است،
ما اونجا که وارد شدیم خیلی عظیم است، ورود هم به معنای اشتاب که فلان ما ورده نه عظیم المقطع، یعنی وقتی که ما وارد شدیم خیلی جای عظیمی است، مثل فلان ما ورده ما آمد، یعنی ورده یعنی اشرفه، ما به جای عظیمی مشرف شدیم، سر گذاشتیم، دیدیم که خیلی عظیم است و تمام شدنی نیست سفر دوم به بعد، چون من الحق الی الحق بالحق است. خب اون الی با این من که هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام، آغازش که مشخص نیست، انجامش هم مشخص نیست، لذا بعضی ها غرق میشن در همون سفر، بعضی قواسن، بعضی میروند غرق میشوند، بین غریق و قواس فرق هاست، عده میروند در همون سفر دست و پا رو گم میکنن، اون را که خبر شد خبری باز نیامد، بعضی میروند در اون سفر قواسی میکنن، چیزهای نصیبشون میشود، به عنوان انبیا و مرسلین خبر میآورند بدون اینکه خودشون رو گم بکنن، خیلی ها رفتن اما نتونستن برگردن، اون که میرود و سالم برمیگردد غواص است، وگرنه هر کی دل به دریا زد گوهر به در نمی آورد، یا اگرم آورد نمی تواند به دیگری عرضه کند. اینها هستند، یعنی انبیای الهی هستند، مرسلینند که غواص بحر هستیند، اینا خوب غواصی میکنند، به جا میروند، به جایی که باید مأموریت دارند میروند و سالم میروند و سالم برمیگردند و هیچ تلفاتی هم در خدماتشون نیست، اما خیلی ها میروند و غرق میشوند، چیزی هم به دیگران نمیدن.
دیگران که ندارن این رو اگر بخونن قواسی رو بکنن طبعا بر نمیگردن، برای همین جهت هم هست که چون محدوده، یعنی هر کسی حد خاصی داره، اگر خداوند هر مقدار جلو برد و الهی خودش بخواد جلو بره، منهای نبوت و ولایت همینه که
البته، ولی هیچ کدام از ماها نیستیم که حجت خدا بر ما تمام نباشد، خیلی از چیزها رو ما میدونیم و عمل نمی کنیم، اما ائمه علیهم السلام این چه نیستن، ما اگر اون چه میدانیم عمل بکنیم ما هم خیلی جلو میریم، چون فرمود من علم عمل به ما علمه اوتی علم عالم بیارم، این از غرر روایات است، این جز معجزات قولی ائمه علیهم السلام است. خب توفیق دادن کجاست که لیهلک من هلکم بینه نمی گذارد، کجاست که ما نتوانستیم عمل بکنیم، همه خیلی از جاها می توانیم و عمل نمی کنیم، اما اونها این چنین نیستن،
اقتضایی که در آنها بوده در ما نیست، اقتضای قوی و نیرومندی که نبی اکرم هر روز روزه می گیره، شبها اونجور روزها اونجور،
بالاخره اون مقداری هم که در ما هست و مقدور من هست عمل نمی کنیم، و اگر به مقداری که مقدور من هست عمل بکنیم بیش از این خواهیم بود که هستیم، اما اونها این چنین نیستن، این طور نیست که اختیار از انسان سلب بشود، برای همه ما این راه باز است، راه ولایت همچنان برای همه ما باز است، در اون آیاتی قبلا تلاوت شد در سوره مبارکه احزاب فرمود خدا بر شما مؤمنین صلوات میفرستد، همه ملائکه بر شما صلوات میفرستند تا شما را نورانی کنند، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خب این همه نعم هست و ما هم مقدورمون هست، اما ایثار حیات دنیا بر آخرت است، این هم این روایت رو مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در کتاب شریف بهار نقل کردن که مر رسول الله علی مجنون، فرمود این کیست، عرض کردن این دیوانه است، فرمود این دیوانه نیست، این مصاب است، این مصیبتی دید، این مریض است که اگر مثلا به بیمارستان مراجعه بشود امید درمانش است. اگر سوال میشد که پس خب اگر این دیوانه نیست پس دیوانه کیه، فهمود انما المجنون من آثر الحیات الدنیا علی الاخر، دیوانه کسی که دنیا را بر آخرت ترجیح بده. خب اگر مسئله یه مقدار تحلیل بشود معلوم میشود که پر خیلی ها رو میگیرد. اینه که برای خیلی از ماها با اینکه مسئله روشن است به راه نمیافتیم، اساسش هم توجه هست و محبت هست و تقوا. خب بالاخره میشود که این کارا رو انجام بدیم و به ما گفتن که دین پدرتون رو بگیرید، ملت ابیکم، پدرمون ابراهیم سلام الله علیه به دنبال محبوب گشت، محبوبش که پیدا کرد گفت انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. وقتی که شناخت به سمت او متوجه شد، توجه بود، محبت بود، تقوا بود، باید هر جا میرفت رفت. این اصول ثلاثه برای دیگران هم هست. ما از این که همین مقداری که داریم نتوانستیم از اون استفاده کنیم، معلوم میشود که به راه نمیافتیم. اونها این چنین نیست که سرمایه داشته باشن و ازش بهره برداری نکنن. بنابراین این سیر اگر از خلق به حق منتهی نشود، آغاز ولایت نیست. آغاز ولایت پایان سفر اول است. یعنی انسان اگر بخواد مظهر هوالولی بشود، هم در خود هم در دیگران، باید این سفر را طی کند. این سفر با علم الیقین نیست، با علم الیقین و عین الیقین هم نیست. باید که عین الیقین باشد، علم الیقین باشد و حق الیقین. حق الیقین همون حال است که انسان متحقق باشد به این اوصاف، یعنی واقع چیزی به نام خود طلب نکند. در این بیانات هست امی سلام الله علیه، اونطور که در قرآن و دوره آمودی آمده، حضرت فرمود لو ارتفع الهوا لعنف غیر المخلص من عمله. اگر هوس و هوا برداشته بشود، خیلی ها دست از کار میکشند، میگن حالا که اسم ما نیست، ما مطرح نیستیم، دایی نداریم کار بکنه. این هست فرمود معلوم میشود که کارها مشوب است. اگر کار انسان انجام داد، از او تشکر نکردن، نام او رو نبردن، کتابی که نوشت اسمش پشت کتاب نبود، همین هوایی که دامنگیر همه ما هست. اگر نباشد هوا، اون که غیر مخلص است دست از کار میکشه. لور تفعل هوا لعنف غیر المخلص من عمله. میگه حالا که زحمت کشیدیم اسم ما رو پشت کتاب ننوشته، خب چه دایی داریم این کتاب بنویسیم؟ چه دایی داریم حالا بحث کنیم؟ چه دایی داریم این سمت رو بپذیریم؟ خب پیداست به این که ما در همون قدم اول لنگیم. اگر این چنین هست که انسان باید حال پیدا کند، علم الیقین کافی نیست، عین الیقین هم کافی نیست، حال کافی است، خب این خیلی سخته دیگه. البته البته درست است، اما عرض کرده ما همهمون در خیلی از موارد چیزایی رو میدونیم و براه نمیافتیم، با اینکه برای ما مثل دو تا چهار تا روشن شده که این چیزی جز وبال توش نیست. یعنی وقتی که میشینیم بحث میکنیم، میبینیم به این که محکومیم، در موقع عمل میبینیم تن در نمیدیم. مثل همون وهم در مسائل قیاسی، در مسائل قیاسی واهمه میگوید که شما در این اتاقی که پر از سلاح هست امشب نخواب. از واهمه انسان سوال میکند خب این سلاح، این تفنگ آیا با این چوب، با این چدن فرقی دارد؟ میگه نه. از واهمه سوال میکنیم اگر کسی نباشد که این چوب را به سر آدم بزند، خود این چوب میفتد سر آدم؟ میگه نه. خب میگیم آیا این تفنگ مثل این چوب نیست؟ میگه آره. میگیم امشب در این اتاقی که پر از سلاح است بخواب؟ میگه نمیخواب. در مقدمات حاضر است، در نتیجه حاضر نیست.
همین وسطه معلول خودش یک معلول است و یک ناشی از یک علت است، اینکه بشر میداند و در این حال در مقام عمل نمیتونه و نمیره، خود این
پدیده
است، یه معلول علت داره.
بله دیگه، این نقصش برای آن است که کار را به دست وهم داد، نه به دست عقل.
خودش داد این رو؟
بله خودش دیگه، چون اونی که هماهنگ میکند قوارا حقیقت آدم است دیگه.
خودش که داد،
بی جهت داد. چون حفت نارو به شهوات، لذت دارد، به حس نزدیکتر است، گرفتار شهوات است، حفت نارو به شهوات. اون یک مقداری سخت است، حفت الجنت و بالمکاره. در بیانات دیگر است امیر سلام الله علیه است که المکارمو بالمکاره، تا انسان در رنج ها نیفتد به کرامت ها نمیرسد. المکارمو بالمکاره، خب یه مقدار سخت است، این سختی رو تحمل نمی کند. بنابراین تا کسی از این اصول یاد شده، یعنی توجه و محبت و تقوا مدد نگیرد و راه نیفتد و این سفر اول را درست به مقصد نرساند و نرسد، ولی الله نخواهد شد. ولی الله که نشد، مسئله نبوت و رسالت هم یقینا مطرح نیست. اونگاه برای ولایت البته حد و درجه مشخص نیست، لن قطاع لها. برای نبوت و رسالت البته درجاتی هست که ذکر میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. البته بله. الان در دنباره بحث ولایت خاصه سخن می‌فرمایند. می‌فرمایند به هذا المقام دائرته اتم، یعنی مقامی که ولایت است دائرش اتم از نبوت است. درباره نبوت فرمود دوائر و متناهیه، ولی درباره ولایت می‌فرماید دائرش اتم است و اکبر من دائرت النبوه. لذالکن ختمت النبوه، چون که در صفحه 308 به بعد همین فصوص مبین شد که مراجعه فرمودید. لذالکن ختمت النبوه، اما ولایتو دائمتون. لذالک نبوت ختم می شود، ولایت ختم نمی شود، چون ولایت کاری به تنظیم جوامع بشری ندارد. و شاهد دوم این است که و جعل، یعنی ولذالک جعل الولیو اسما من اسماء الله تعالی دون النبی، به گفته شد والله هو الولی. و یوسف سلام الله علیه هم عرض کرد خدایا انت ولی فی الدنیا والآخره، که این انت ولی فی الدنیا والآخره را شارح علامه یعنی قیصری در همین شرح فصوص صفحه 311 به دنباله سخن ماتن که فرمود و اذن قطعت الولایه من حیثهیه لم یبق لها اسمون، اما ولولیو اسمون باقین، در صفحه 311 ستون سمت راست اوائل صفحه، اونجا قیصری دارد کما قال ان الله هو الولی الحمید و قال ان لسان یوسف علیه السلام انت ولی فی الدنیا والآخره. و جعل الولیو اسما من اسماء الله تعالی دون النبی. و لما کانت الولایتو اکبر هیتتن من النبوه، برای اینکه هم دنیا هم برزخ هم قیامت هر سر از زیر پوشش دارد برخلاف نبوت، و باطن لها یعنی ولایت باطن نبوت است، شملت الانبیاء والاولیاء، این ولایت همه سالکان را شامل می شود، خواه سالکانی که سمت نبوت و رسالت دارن، خواه سالکانی که سمت وصایت و امامت دارن و خلافت دارن مثل ائمه علیهم السلام.
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم این ولایت است یا نبوت؟ گفتن نبوت است، ولی نبوت اشمل هست.
اون نبوت را گفتن خلافت است، در حقیقت نبوت خاصه است. اون نبوت خاصه در حقیقت نبوت به معنی خلافت هست، که اون نه تنها نبیست در بین جوامع، نبیست برای مظاهر عالم، نبیست برای اسمای حسنا. این لسان همون لسان است که گفته می شود لول الحجل ساخت الارض و اهلها. چرا؟ اون همون لسان ولایت است. لول الحجل ساخت الارض و اهلها لسانش نظیر لسان لوکان فی امارت و الا الله رفست هاست. اینجور است در حقیقت اون به ولایت برمی گرد. چون نبوت اعمز شملت الانبیاء والاولیاء، همه را در بر میگیرد. لذا فهمود فل انبیاء و اولیاء اون عبارت ها به صورت حال ذکر شده است که منصوب است، ولی اون نسخه که تصحیح شده با رفع تصحیح شده. فل انبیاء و اولیاء اون فانون فی الحق باغون بهی منبعون عن الغیب. و اما اینطور که در این نسخ آمده است به صورت حال ظاهرن، فل انبیاء و اولیاء اون در حالی که فانین فی الحق باقین بالحق منبعین عن الغیبه و اسرارهی، به حسب اقتضاء الاسم دهره انباعه و اظهاره. قبلا هم داشتن که اسمی که دهره است نسبت به هر پیغمبری یه خصیصه ای دارد که هر پیغمبر رو مناسبات زمانی که دارد اخباراتی دارد، دستوراتی دارد که این رو در فصل هفتم بیان کردن. همین به حسب اقتضای دهر در هر زمانی حکمی و اثری هست اون رو در فصل هفتم مبسوطاً بیان کردن. سخن از دهر رو بیمیان آوردن که در هر زمانی یک خصیصه خاصی است، لذا حکم خاص و دین مخصوص در زمان خاص ظهور میکنه. در فصل هفتم یک مقدارم در فصل نهم بیان شده است. در فصل نهم هم همین مسئله آمده که هر کدام به حسب اقتضای زمان حکمی را بیان میکنن. در فصل هفتم فرمودن به این که این ربوبیت از جهت حقیقت این هاست نه از جهت بشریت اینها، و اخباراتی که دارن و تأثیراتی که دارن مربوط به ولایت این هاست و هر کدام اینها در هر زمان حکم خاصی را بیان می کنن. در همون فصل نهم فرمودن فالقطب الذي عليه مدار احکام العالم به مرکز و دائره الوجود من الازل الى الابد واحد باعتبار حکم الوحدت و هو الحقیقت المحمدیه صلی الله علیه وسلم و به اعتبار حکم الکثرت متعدد و قبل انقطاع النبوه قد يكون القائم بالمرتبه القصبیه النبی ظاهرا، تا اینکه احکام را نسبت به امم دیگری که پس از دیگری ذکر میکند و ما در هر مرتبه یکی از انبیا ظهور میکند و حکم خاصی را از طرف خدای سبحان بیان میکند تا آخر این فصل. لذا در همین این محل بحث هم فرمودن به این که به حسب اقتضاء الاسمی که دهر است، یکی از اسمای حق مثلا دهر است، لا تسوب با دهر فإنه دهر و لا شد ناظر بو باشد، این با اهو و اظهارهو فی کل وقتن و هینن منهو. اونگاه فرمودن این مقام که مقام ولایت است ایزن اختصاص الهی در قبال اون که در صفحه 45 فرمودن، که در سطر دوم صفحه 45 فرمودن و نبوتو البعث و هی اختصاص الهی، همونطوری که نبوت اختصاص الهی است، الله اعلم و حیث یجعل رسالته، ولایت هم این چنین است و هذا المقام ایزن اختصاص الهی غیر کسبی. بعد می‌فرمایند همه مقامات اینطور است، اگر چیزی مقام شد و درجه وجودی شد همه هبه است، بل جمیع المقامات اختصاصیتون عطائیتون غیر کسبیتن حاصلتون لل این ثابتت من الفیض الاقدس، همه هبه است، منتها چون به تدریج ظهور می کند در شرایط خاص ظهور می کند، انسان اون شرایط خاص را که روحن ظروفن و صورتن شرطن سبب می پندارد، قضایای هینیه را شرطیه می پندارد و ظهوره به تدریجه به حصول شرائطهی و اسبابهی یوهم المحجوبه فیزنو انهو کسبیون به تقمله و لیسه کذالک فی الحقیقه. چون تدریجن در ظروف خاص ظهور میکند، انسانی که در حجاب علل و اسباب ظاهری فکر میکند خیال میکند که سبب خود اوست یا دیگری است، اینا با سبب پیدا شده است، وگرنه اینها ظرفن نه سبب، به نحوه قضایا حینیه است. در قیامت معلوم می شود که اینا سبب نبودن. فمود فتقد تقطعت بهم الاسباب. خب در قیامت که تقطعت بهم الاسباب، یعنی در قیامت نظام علی و معلولی نیست، یعنی هرج و مرج است. یا معلوم می شود علت دیگری بود و سبب دیگری بود. اون چه که ظرف بود ما تا کنون سبب می پنداشتیم. یعنی در قیامت سبب و مسببی در کار نیست. اگه کسی را خواستن معذب کنن با هر چی میشه معذب کرد، اگر کسی را خواستن متنعم کنن با هر چی میشه متنعم کرد. یا بهش ضوابطی دارد، جهنم ضوابطی دارد، تنعیم ضوابطی دارد، تعذیب ضوابطی دارد، حسابی هست، کتابی هست، میزانی هست، صراطی هست. انا کل شیء خلقناه بقدر. یعنی در قیامت نظام سبب و مسبب منقطع میشود یا از دست این آقا بیرون میرود. معلوم می شود کار به دست دیگری بوده است. فتقد تقد بهم الاسباب، دیگری کار می کرد، انسان تو آینه می دید، خیال می کرد اینا کار می کنند، این چنین است. فتقد تقد بهم الاسباب، وگرنه اصل نظام هست، مسبب الاسباب هست، مفتح الابواب هست، نظام سببی مسببی هست، کار به دست دیگری است. برای آدم در اونجا این چنین ظهور می کند. اون وحدت مال نفخه اولاست، اما وقتی که فعضا نفخه فیه اخرا فعضا هم قیام و ینظرو میشه کسرت. تو بحث های فصل 11 هم داشتیم
یا
بله دیگه. یعنی وقتی که در نفخه اولا اذا نفخه فی سور فسق من فی السماوات من فرست، کسی نیست. لمن الملک الیوم، کسی نیست که جواب بگه. لله الواحد القهار. بعد فعضا نفخه فیه اخرا فیضا هم قیام و ینظرون، که در صفحه 44 در همون فصل 11 هم فرمودن به این که سم یعیدها للفصل والقضاء بینهم لینزل کلون منزله من الجنت و النار، میشه کسرت. اگر نفخ دوم آمد که فیضا نفخ فسور فیضا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، منسل میشون، همونطوری که شمشیر از غلاف در میاد که سل سیف یعنی از غلاف به در آوردن، این مرده ها هم از قبور مبعوث می شوند. فیضا نفخ فی سور فیضا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. خب وقتی که منسل می شوند و بیرون می آیند، بساط کثرت از فیضا هم قیام و ینظرون. وقتی کثرت شد نظام سبب خواهد بود، نظام سبب مسبب می خواهد. بفرمود فتقد تقد بهم الاسباب، نه اینکه اصل سببیت به هم میخورد، هر چیزی به هر چیزی باشد، اینطور نیست، وگرنه میشود امر هرج و مرج.
نه، هرج و مرج در کثرت از الا ارا ربک المنتها، اگر منتهی به رب شود راجعون الی الله شود، دیگه تبعیتی فرض نداره در قیامت کبرا.
اون در
نبودی که سببی نیست،
درست است. اون در نفخه اولاست، اما وقتی که نفخه سور شد که فرمود فیضا نفخه فیه اخرا فیضا هم قیام و ینظرون، بعد تا اینکه هر کدام را به جای خود ببرن، جهنمی هست و درکاتش، بهشتی هست و درجاتش، اون وقت هم انا حسابی هست و میزانی هست، و اگر میزان هست و میسنجن معلوم میشود سبب مسببی در کار هست. در اون نشأه میفهمد تقطعت بهم الاسباب، تقطعت بهم الاسباب یعنی معلوم میشود کار به دست نه انسان است نه به دست دیگری. الان انسان خود را مؤثر میداند، این آب را در رفعتش مؤثر میداند و امثال ذلک. و اما اگر کسی اون حال بود استاد، چقدر در موت اختیاری چه موت ارادی، میگه اذا مرستو فهو یشفین، نه اینکه همطور می نشیند به طبیب مراجعه نمی کند یا دارو مصرف نمی کند، اما میداند اون فکر کسی که فکر طبیب را به تشخیص دارو معال رضایت میکند دیگری است، اون که فکر طبیب را به تشخیص اصل مرض رهبری میکند دیگری است، اون که تشخیص اون دارو فروش را هدایت میکند دیگری است، اون که اثر به دارو داد دیگری است، اون که مزاج را پذیرای اثر دارو میکند دیگری است. در جمع میگوید اذا مرستو فهو یشفین. و همچنین اگر تشنه شد، اینطور نیست که دهان باز کند بگوید که ساقی منو آب بده، این چنین نیست، میرود به سراغ شیر آب، از آب خنک استفاده میکند، اما میگوید یطعمونه به یسقین، میداند که با دست کسی ساقی شد، اون که انسان را هدایت میکند برود به سراغ آب دیگری است، اون که در آب اثر ایجاد کرد دیگری است، اون که قدرت به انسان داد دیگری است، اون که دستگاه گوارش را پذیرای آب خنک میکند دیگری است. این دید که پیدا شد میگه یطعمون و یسقین، این دید برای انسان ها در قیامت پیدا میشود که ساقی را میبینن، مطعم را میبینن و امثال زاره. لذا فرمود به این که این مقام هبه است، همه مقامات این چه این است، منتها قضایای هینیه را انسان محجوب قضایای شرطی میپندارد و ظهوره به تدریجه به حصول شرائطهی و اسباب عادی یوهم المحجوبه فیزون و انهو این مقام کسبیون به تعمل و لیسه کذالک فی الحقیقه. اونگاه میفرمان به این که ولایت که باید از او ارکان ثلاثه استمداد کرد، التوجه و المحبه و التقوا، یعنی سوار بر مرکب محبت شد، از زاد و راه توشه تقوا استفاده کرد. فتقوا الله ما استطعت، فتقوا الله حق تقاته، تا اونجا که ممکن است تقوا، تا اونجا که استطاعت است تقوا، از این زاد استفاده می کند و این راه را همچنان ادامه می دهد تا من الخلق الی الحق برسد و کسوت و خلعت ولایت را دریافت کند. فا اول الولایه انتهاء السفر الاول الذی هو السفر من الخلق الی الحق. خب سفر عبارت از هجرت است. خب چی رو انسان ترک کند؟ از هر رجس و رجزی باید مهاجرت کند. به ازارت تعشق عن المظاهر، در بعضی از نسخ تعین هست، به ازاله تعین از مظاهر و الاغیار، اون تعین ها و دلبستگی ها را زائل کند. و الخلاص من القیود و الاستار و العبور من المنازل و المقامات، که همه این اوصاف نفسانی یکی پس از دیگری منزل های نفس است در این سیر. و الحصول به اعلى المراتب و درجات در این سفر، در این سفر من الخلق الی الحق، به اون اعلى درجات که رسید، اونگاه خلعتی که به او میدن این است که او مظهر هو الولی میشود، میشود ولی الله. ولی الله که شد در خودش و در دیگران اثر میگذارد. اینطور نیست که در خودش باز دیگری اثر کند یا به ما انه نفسون اثر کند. فرمود به این که وقتی انسان مظهر ولی خدا شد، در خودش هم به ما انه ولی الله اثر میکند. در همون فصل نهم صفحه 39 به بعد این مسئله رو بیان کردن که حتی در خودش به ما انه ولیون اثر میکند، حتی در خودش. البته احیا و اماته هم داردم سال زالیم. اونگاه فرمودند به این که این راه را با علم الیقین نمیشه طی کرد، با عین الیقین هم نمیشه طی کرد، حال باید پیدا بشود. و به مجرد حصول علم الیقین لشخص لا یلحق این شخص به اهل هذا المقام ولا به حصول الکشف شهودیه ایزن، مگر اینکه در تتمه علم الیقین و عین الیقین حال دست بدهد، فناب دست بدهد. الا ان یکون موجبا لفناء الشاهد فی المشهود و محو العابد فی المعبود. شارح علامه قیصری میفرمان به این که این نکته را ما در این خلال گفتیم تا مبادا بر سالکین اشتباه بشود. خیلی ها واقفن خود را سالک میپندارن و خیلی ها بین راهن خود را به مقصد رسیده میپندارن. و این نما نبهت و علا حاضر معنا لعلا یتوهمل عارف غیر الواصل و المشاهد به قوت استعدادهی للغیوب و المتصف به صفات الحمیدته و الاخلاق المرزیه الغیر سالک طریق الحق بالفناء عن الافعال و صفات و الزاد انه ولی واصل. مبادا کسی که عارف هست هنوز واصل نشد، گرچه مشاهده می کند غیب را به قوه یقین، مثل حارست ابن مالک است که جهنم و اهلش را احیانا ممکن است ببیند.
غیر
المشاهد
نمیشه
بگید؟ بله؟ نه، چون فرمود به این که مشاهد و شهود عین الیقینی هم کافی نیست. اگر کسی به عین الیقین هم رسید مشاهده هم میکند باز واصل نیست، چون از دور میبیند، میبیند البته جهنم را، اسرار نهانی را هم میبیند، درون دیگران را میبیند، مظهر غضب میشود در جهنم. انسان وقتی مظهر غضب شد در جهنم، ملاحظه فرمودید این روایت تو نهج هست که وقتی فرشته عصبانی می شود شعله جهنم پیدا می شود. حضرت وقتی جهنم رو تشریح می کند می فهمد وقتی که وقت جهنم عالمی است که وقتی مأموران و مسئولان جهنم غضبناک شدن، تتمت نار بعضها بعضا، همین که عصبانی شد شعله پیدا می شود. نه، این الان هم به غضب او عده می سوزن.
در این عالم ما غیر از اونی که مقام رسمی الهی داشتن انبیا و اولیا، کسی دیگه ندیدیم که بتونه تأثیری حالا در دیگری یه کاری در اینجا که تغییری داده باشه، کاری کرده باشه.
خب البته اینه باید به اذن الله کار انجام بدن. اونایی که هم داشتن که کار انجام ندادن، خود ائمه علیهم السلام هم که داشتن کاری انجام ندادن. یکی از اهل راه میگفت به این که من حضرت صدیق کبرا سلام الله علیها را دیدم، حالی من دست و طوری دیدم که مثل این که این ورزشکارا این وزنه ها را چی رو بلند میکنن، این چندین برابر این آهن های بزرگ رو جمع کرد بلند کرد و انداخت. بعد فرمود لو ازن ابی و نبی یو که لقلب تول عالم ها کس، اگر پدرم که نبی توست و ولی ماست اجازه بدهد ما عالم رو اینجور زیر رو میکنیم. مرحوم شیخ مفید رضوان الله نقل میکند وقتی که از تعمیر سلام الله رو با اون وضع مسجد بردن و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده است، مست امیر به سلمان ظاهرا فرمود که برو به دختر رحمتون للعالمین بگو اینی ارا جنبتی المدینه تکفیان، من میرم دو پهلوی مدینه میلرزه، نه تنها ستون، مثل که عذاب دارد از دو طرف وارد مدینه میشود. اینی ارا جنبتی المدینه تکفیان، یعنی تن غلبا داره میلرزه، خلاص الان میاد. خب میکنن منتها دیگری نمیره. خیلی از موارد است انسان میبیند که فرونجا زلزله آمد دیگر هم فیوهم المحجوب، این امر عادی است. خب چطور قرآن کریم درباره انبیا دیگه سخرها سبع لیال و ثمانیت ایام این رو به صورت معجزه ذکر کرد، اما این همه زلازل و سیول و عذابها و بلاها و طاعونها آمده ما همه رو به امر عادی حل میکنیم دیگه، نمیدونیم با دعای کی، با نفرین کی، با خواسته کی شده که عالم خلاصه با ولایت داره میگرده، محجوب نمیدونه که چه خبره، چه کاری شده. همه رو ما حل بر تصادف میکنیم، به دنبال زلزله سنگ میریم، اونا بالاخره عالم عالم اسباب است، اما کار همه این چیزایی که در قرآن کریم به عنوان بلا و صاعقه نسبت داد الان اتره اتفاق میفته، ما همه اینا به صورت عادی تلقی میکنیم. این رو که مرحوم مفید نقل کرد فوق آن است که حضرت مثلا فرمود من ستون رو در طرف بودم اینی ارا جنبت المدینه تکفیان، خب یه چشم علوی میخواد ببینه دیگه، الانم هست بالاخره. فرمود ما این رو به عنوان تنبوزه کردیم تا اونها که سالک نیستن یا سالکند و تو راهن خیال نکنن به مقصد رسیدن، لعلا یتوهم العارف الغیر الواصلو غیر الواصله والمشاهدو، یعنی عارف مشاهده به قوه استعدادهی للغیوب که به کشف شهود رسیده است، و همچنین کسی که دارای اخلاق خوب هست، ملکات فاضله هست، اما به مقام فنا نرسید، و المتصفو، یعنی عارفی که متصف است به صفات حمیده و اخلاق مرضیه اما هنوز طریق حق را سلوک نکرد، طریق علم الیقین را سلوک کرد، طریق عین الیقین را سلوک کرد، طریق حق الیقین را سلوک نکرد، بالفناء عن الافعال و صفات و ذات، تمام افعال را فانی در فعل حق ندید، تمام صفات را فانی در صفات حق ندید، تمام ذوات را فانی در ذات حق مشاهده نکرد، مبادا بپندارد که انه ولی واصل. چرا؟ لأن وصوله علمی او شهودی و هو غیر واصل فی الحقیقه. چرا؟ لان لکونی فی حجاب العلم و الشهود. تموم شد. والحمد لله رب العالمین.